قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
از آن شیر حق در کوفه با خود یک خبر دارد، از آن شیر حق در کوفه با خود یک خبر دارد، که مولا با دلی خون از جهان عزم سفر دارد. دو دستش بر دو گوش است و دو چشمش بر سما، آری به هر الله اکبر در گلو بغضی دگر دارد. به شوق وصل جانان می کند بیدار قاتل را، برای تیغ پیشانی خود را سپر دارد. چه با تعجیل آید سوی محراب دعا امشب، یقین دارم که از صبح وصال خود خبر دارد. نه تنها او دلش گردید تنگ همسر زهرا، که زهرا هم دو چشمش در ره و بر او نظر دارد. گرفته دست خود را بر محاسن ذکر می گوید، تو گویی انتظار صبح در وقت سحر دارد. عدو برخواسته از خواب و مولا رفته در سجده، لبی خندان دلی آرام در موج خطر دارد. ندای قد قتل را بشنوید ای مردم کوفه، ندای قد قتل را بشنوید ای مردم کوفه. عدالت شد یتیم و گریه از داغ پدر دارد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، دلدادگان، عاشقان و موالی مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. در آستانه شب قدر اول، شب 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن مولامون امیر المؤمنین مولا الموحدین صلوات الله و سلامه علیه، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از باب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله ساعتی گفتگو خواهیم کرد پیرامون فضیلت شب قدر و همچنین پیرامون وجود نازنین مولامون امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، به بیان و کلام استاد بزرگوار و ارجمند متخصص مباحث تاریخ و سیره جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری. حاجا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای صفایی و همه بینندگان گرامی برنامه. انشالله که طاعات و عبادات و صلات و صیام و اذکار و همه اعمال شما در این ماه مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد و انشاءالله تهیه و آمادگی لازم رو برای شبهای قدر انشاءالله داشته باشیم و شب قدر در واقع، و انشاءالله که مقبول درگاه خداوند قرار بگیرد اون چه که انجام داده ایم انشاءالله در خدمت هست.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر جباری. خب فکر میکنم نیکوتر این باشد که از ابتدا از شب قدر شروع کنیم، چون در آستانه شب قدر اول هستیم. خب دلها آماده بشه، کم کم یک مقدار متوجه بشیم که فضای این شب، فضیلت این شب چه فضیلتی است و چه کنیم بهتر باشد در این شب بزرگوار؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم که شب قدر رو به عنوان یک امر قطعی مشترک میان همه مسلمانان باید لحاظ به لحاظ این که جایگاه قرآنی دارد و قرآن کریم در واقع این شب رو معرفی کرده و فضیلتش رو بیان کرده. سوره مبارکه قدر یک سوره برحال کامل در ارتباط با این شب نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. از همون آغاز سوره مشخصه که قرآن کریم میخواد به بشر و مخاطبان خودش متذکر بشه که لیلت القدر چیز کمی نیست، چیز عادی نیست. و ما ادراک، و چه میدان، این تعبیر برای بیان عظمت یک چیز هست. تو چه میدانی شب قدر چیز؟ شب قدر، لیلت القدر، خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر هست عظمت این ماه. خب چطور از هزار ماه برتره؟ یک شب از هزار ماه برتر هست. در ادامه توضیح میده. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب نازل میشن فرشتگان و روح، با اذن پروردگار نازل میشن. خب کجا نازل میشن؟ طبیعتاً به اصطلاح یک محل نزولی باید داشته باشن.
بله.
دیگه سلامون هی حتی مطلع الفجر، من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. نازل میشن برای هر چیزی، هر امری، هر مقدری که بناس برحال در طول اون سال رخ بده در ارتباط با نظام هستی و همینطور در ارتباط با انسان ها. خب به زمینه روایاتی که در کنار سوره قدر اهل بیت علیهم السلام تفسیر کردن اون روایات رو، تفسیر کردن آیات رو برای وسیله اون روایات، ما پی میبریم که به اصطلاح فرشتگان و روح در این شب نازل می شوند بر حجت زمان، ولی زمان، و امور رو عرضه می کنند بر او. حالا چند روایت که انشاءالله عرض خواهم کرد. و تو آن روایتی داریم از امام جواد سلام الله علیه. حالا من صدر روایت می خوانم و تمدار مفصل هست، صدرش رو می خوانم که امام جواد سلام الله علیه به شیعه متذکر شدن که شما به وسیله سوره قدر اختصام کنید، احتجاج کنید، در حال حجت بیارید برای مخالفین در ارتباط با بحث امامت. ما در بحث مهدویت و اثبات حیات امام از سلام الله علیه به وسیله یکی از در حال روایاتی که به ما راهنمایی کرده که به وسیله اون مسئله احتجاج بکنید، همین روایت هست. خب در میان اهل سنت کسانی هستند تعداد معتنابهی از علمای اونها که مسئله مهدی بودن فرزند امام عسکری سلام الله علیه رو پذیرفته اند.
بله.
بعضا نسبت به حیات اون حضرت بحث دارند و انکار میکنند اینکه به هر حال مهدی زنده بوده باشد. میگم اگر پذیرفتید به اصطلاح این که مهدی از نسل پیامبر هست و دوازدهمین هست از ائمه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، به ناچار باید این رو بپذیرید که اون حضرت زنده هست. چرا؟ چون مسئله لیلت القدر ما رو ملزم میکنه به پذیرش این مسئله. فرشتگان بر حال هر فردی نازل نمیشن.
بله.
کل امر رو باید بر در حال اهلش نازل بکنه، بر حجت عصر باید نازل بکنه. حجت عصر کیست؟ ما در هر زمانی باید حجتی داشته باشید که اون رو عرضه بکنن بر او. و این فرشته، این روح به عنوان بزرگترین فرشته الهی در واقع در روایات مطرح هست که بر اهل بیت علیهم السلام نازل می شدند. توصیف های در روایات نسبت به این به صلاح وجود شریف و عظیم، حالا بحث آیا جبرئیل هست یا برتر از جبرئیل، حتی در روایات وجود برتر و شریفتر از جبرئیل مطرح شده. این روایت با این بیان هست از امام به اصطلاح ابی جعفر علیه السلام، حالا شاید امام باقر سلام الله علیه، که یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناه فی لیلت القدر تفلجو، ای گروه شیعیان مخاصمه کنید، مخاصمه احتجاج بکنید، دلیل بیارید با سوره انا انزلناه به صلاح نسبت به مخالفینتون. فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، حجت الهی است این سوره بر مردمان بعد از رحلت پیامبر. و انه لسیدت دینکم و انها لغایت علمنا. و ادامه داره که امام سلام الله علیه در پاسخ به راوی که سوال میکنه که خب بعد از پیامبر مگر به هر حال نظیر رو، چون حضرت اشاره میکنه که به اینکه در هر زمان یک نظیری، یک بیم دهنده ای هست، میگه مگر پیامبر نبود؟ بله نظیر پیامبر بود، اما قرآنی که پیامبر صلی الله علیه و آله آورد نیاز به مفسر دارد و مفسرش ما هستیم در عصر غیبت، به هر حال تفسیرش با اهل بیت علیهم السلام هست. این عرشبت که روایت باز به نحوی عظمت شب قدر رو تبیین میکنه برای ما که در این شب مقدرات بندگان رقم میخوره. حالا ممکنه برای عزیزان بیننده این سوال پیش بیاد که خب یک شب هست شب قدر، از به اصطلاح سوره هم این استفاده میشه که انا انزلناه فی لیلت القدر، پس چرا ما سه شب رو در واقع احیا میگیریم؟ که حالا روایات مربوط به احیا هم جالب هست که توصیه به احیا شده در این سه شب، 19 و 21 و 23. پاسخ رو باز در روایتی از امام صادق سلام الله علیه میابیم که جزء به هر حال افتخارات ما شیعه هست که اهل بیت علیهم السلام ما رو سوق دادن، راهنمایی کردن به سمت این اسرار عالم هستی، به سمت این معارف. اهل سنت بیشتر مایلن به سمت 27 رمضان، 27 رو به هر حال محتمل برای شب قدر میدونن، اما شیعه با توجه به این روایات این سه شب رو به آخرینشون، شب 23 رو به عنوان به هر حال اون شب که بیشترین احتمال رو دارد و حتی برخی فراتر از احتمال رسند، مرحوم صدوق و اینها فراتر از احتمال رو، عقیده ما این هست که شب 23 لیلت القدر هست، اما این دو شب مقدمه هست برای اون شب. این که روایتیست از شبت که امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن که در شبت که شب 19 شبت که تعبیر این از بخوام روایت از امام رضا علیه السلام هست، کان امیر المؤمنین لای شبت که بله بله از مخوام روایت از امام صادق، روایت بعدی امام رضا علیه السلام هست، روایت امام صادق این هست، التقدیر فی لیلت 19 در شب 19 عرشبت که مقدر میشه امور برحال عالم هستی و انسان ها مقدر میشه، بله ابرام فی لیلت 21 قطعی میشه در شب 21 و امضا میشه در شب 23. یه در واقع شب، حالا چرا این سه شب به هر حال مقدر شده؟ برای اینکه بندگان فرصت داشته باشند در این سه شب که اون اموری که براشون امضا می شود به صورت امر قطعی برای طول سال و در شب 23 به امضا می رسه، فرصتی باشد با عبادت و مقدمات و اینها که رقم بزنن بهترین به هر حال سرنوشت رو برای خودشون. در شب 19 نوعی آمادگی است، در شب 21 باز بیشتر هست و در شب 23 قطعی میشه. این به هر حال روایت امام صادق سلام الله علیه، تأکید و توصیه میکند به پاس داشتن هر سه شب، یعنی مقدر شدن هنوز به مرحله امضا نرسیدن در شب 19 هست، ابرام و مرحله قطعیت رسیدن و امضا شدن در شب 21 و امضا شدن در شب 23. شب 23 رو دیگه شب قدر دانستن این هم روایاتی مربوط به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم و هم مربوط به ائمه علیهم السلام. یعنی سیره معصومان علیهم السلام ما رو سوق میده به سمت همین اعتقاد که برای 23 باید خودمون آماده بکنیم، منتها از شب 19 و 21 بهره لازم رو باید بگیریم برای اون شب.
پس سنت بوده از این شب رو
بعد
به عنوان شب
قد گرفتن. بله بله، لیله جهنی معروف شب 23 که فردی ملقب به جهنی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسه و میگه من مسیرم دوره مادر نسبت به شما به مدینه، در سال کدوم شب رو کدوم وقت رو خدمت شما برسم که بهره برم؟ پیامبر شب 23 رو توصیه میکنند که به لیله جهنی معروف شده. و باز این که دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور اهل بیت علیهم السلام در برای شب 23 تلاش میکردن که اهل بیتشون رو بیدار نگه دارن و هم راجب حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده برای شب قدر سعی میکرد بچه ها رو در روز بخوابانه و نذ کنم که غذای کافی بهشون بده در روز بده استراحت بکنن که شب رو بتونن بیدار باشن. در ارتباط با دیگر معصومین هم هست از جمله راجب رسول خدا روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یطوی فراشه. این رو چند نکته داره، در یک نکته از این هست کان یطوی فراشه و یشد معذره فی العشر الاواخر من شهر رمضان. پیامبر اکرم امیرالمؤمنین نقل میکنه این سیره رو از پیامبر اکرم که پیامبر اکرم کان کذا، این کان یطوی استمرار میرسونه در ماه رمضان دهه آخر رو دیگه پیامبر اکرم کمرش رو محکم میبست برای عبادت و بیدار فراش جمع میکرد، رخت خواب جمع میکرد، های استراحت مختصری نه در حدی در رخت خواب مفصل انسان بخوابه و یشد و معذره و کمر محکم میبست فی العشر الاواخر من شهر رمضان. اصلا معتکف میشد دیگه، در اعتکاف پیامبر در دهه سوم رمضان در مسجد و محل اعتکاف پیامبر هم مشخص خدا نصیب کنه برای همه آرزومندان کنار الان ذریح پیامبر ستون هستی. بله. استوانه حرس، استوانه سریر، استوانه وفود.
بله.
که خب حرس اونجاییست که امیرالمؤمنین می ایستاد که این وفود یعنی نمایندگان وفدهای نمایندگی قبائل که می آمدن برای ملاقات با پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین برای محافظت.
بله. می ایستاد
حراست در واقع که احیانا سوء قصد به جان پیامبر نکنن و استوانه سریر در واقع اونجاییست که یک تشک مانندی از لیف خرما، نه تشک خیلی نرمی، اونجا برای پیامبر اکرم آمده میشد، در اونجا به اسم محل اعتکاف پیامبر اکرم بود، محل قرار گرفتن پیامبر در اون وقتی که معتکف در مسجد میشدن، اون قسمت برها که نزدیکترین به حجره خود حضرت بود.
بله.
در واقع اون حجره خاصی که حجره حضرت بود و کنار برحال خانه فاطمه، برحال این سیره پیامبر بود در دهه سوم رمضان. شاید که حالا آخر روایت این هست که در عشر اواخر و کان یوقظ اهله لیلت 23 خانوادش رو اهلش رو بیدار میکرد شب 23 و کان یرش وجوه النیام بالماء فی تلک اللیله، آب میپاشید به چهره ها اونهایی که احیانا چهرهشون خواب آلود بود برای بیدار شدن در اون شب. این مال شب 23 هست، اما در واقع ما الان عرض میکنیم برای اینکه آمادگی برای برحال اون شب از حالا باشه و ضمن اینکه دهه آخر رو باید
بله
توجه بهش داشت، بخصوص برای امثال فقرای مثل بنده که
اختیاره
ممکنه قدر ندانسته باشیم اون چه که گذشته، واقعا هم همینطوره، یعنی واقعا چشم به هم گذاشتیم
دو دهه گذشته،
بعد دو دهه گذشت و نفهمیدیم که ماه رمضان چطور گذشت با این عظمتش، با این شبها و روزهای بسیار بزرگش و رسیدیم به شبهای قدر. این دهه آخر رو باید پاس بداریم، چه به لحاظ این که ما به هر حال در این میدان مسابقه بتونیم خودمون رو به شود که اونهایی که سبقت گرفتن فستبق الخیرات رو بهش توجه کردن و سار و الان مخبرت من ربکم رو توجه کردن. میدان مسابقه است واقعا، اینطور اگر نگاه نکنیم باختیم.
بله.
الان برای ما به اصطلاح هم بازی هامون به تعبیر هم ردیف هامون مشخص نیست که اینها به هر حال دارن تو این میدان مسابقه میدونن میرن با سرعت
و
کجا هستن مخفیه دیگه، بندگان صالح خدا مخفیانه کارشون انجام میدن. اما وقتی پرده ها کنار رفت و قیامتی برپا شد و بخشم در برزخ و در قیامت پرده ها میره کنار و نگاه میکنه میبینیم که بعضی ها چه بهره ها بردن از این شب ها، توجه داشتن خواب رو به اندازه جسم دادن، زیادی به هر حال تغذیه نکردن جسم از جهت خواب از جهت غذا هم توجه به مسائل داشتن و حواسشون بود علیکم انفسکم علیکم انفسکم قو انفسکم، حواسشون به نفسشون بود. به تعبیر مرحوم علامه حسن زاده در باره استادشون مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که مرحوم علامه طباطبایی دائم کشی که نفس میکشید، حواسش به خودش بود. حالا این رو این سخن رو مرحوم علامه حسن زاده خودشون میفرمودن که میفرمودن یه وقتی من برنامه بود توی رادیو سالها قبل فکر کنم دهه 60 اینها بود با عنوان سیمای فرزانگان پخش میشد که حالا الان تبدیل شده به این حدیث سر و اینها توی تلویزیون پخش میشد راجع به شرح حال علمای عاملین و اینها. ایشون میفهمد که من سالها پیش مرحوم علامه طباطبایی شاگردی کردم و ازشون یک فعل شبه هم ندیدم، یک فعل شبه ناک هم ندیدم، چرا صد به حرام و اینها. بعد در خیابون میرفتم یک کسی جلوم رو با حالت اعتراض اینها گفت که یه دفعه بگو علامه طباطبایی معصوم بود دیگه، اینطور رو گفت. گفتم بله واقعا من اینطور دیدم، چون ایشون دائم کشی که نفس میکشید، حواسش به خودش بود، در دم در قلب ایستاده بود و مراقب بود که چی وارد قلب میشه چی نمیشه، خود هم خطورات میشه توجه داشت و هم به اعمالش توجه داشت. اینها رو انسان خواهد دید، بالاخره قیامتی برپا میشه، انسان میبینه بندگان صالحی که از این عمر محدود چه استفاده هایی کردن، چه بهره هایی بردن در این میدان مسابقه. به سار او فستبقو توجه کردن و لذا جا دارد که ما این دهه آخر مده بیشتر حواسون باشه از این ماه رمضان که خدای نکرده چنین نباشد که بره و شاید که قبطه این مسئله رو بخوریم. این به هر حال تأکیدی است که در سیره معصومان نسبت به پاس داشتن شبهای قدر وجود داره. دو سه تا روایت باز هست اینا رو من اگه فرصت هست
بگم.
شاید که از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله روایتی است که من احیا لیلت القدر حبل عنه العذاب الى السنه القابله. اگر کسی شب قدر رو احیا بدارد عذاب تا سال بعد از اون برداشت میشه، یک سال تأمینه در واقع. و چه میدانیم چون در طول یک سال ممکنه اجل ما فرا برسه، بالاخره برای اینکه یک سال بیمه کنیم خودمون رو از جهت عذاب الهی و آفات و اینها. و باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شد که من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس که شب قدر رو از روی ایمان از روی هر حال توجه و حساب رسی نسبت به نفس به عبادت زنده بدارد اون شب رو از شبت که غفر الله ما تقدم من ذنبه همه گناهان پیشینش آمرزیده میشه. بچه به هر حال تضمین بالاتر از تضمین پیامبر برای اینکه انسان یقین بکند که به هر حال گناهان در این شب آمرزیده شده. روایتی از امام صادق سلام الله علیه قلب و شهر رمضان لیلة القدر، قلب و شهر رمضان شب قدر هست، در شب قدر در واقع برحال اون نقطه اصلیه برحال این ماه که قلب بدش تعبیر میشه. یک تعبیری هست ان صادق علیه السلام رأس و سنه لیلة القدر، رأس و سنه آغاز سال شب قدر
یکتم اینجوری میشه دیگه بله. بله. وقتی مقدرات اونجا رقم میخوره
یک دنبال میفهمونه یک تبو فیها ما یکونم نستنه ایدستنه درش نوشته میشه اون چه که از سالی به سال دیگه. این نکته رو باز از استاد آیت الله جوادی حفظه‌الله عرض کنم که ایشون نکته لطیفی می‌فرمایند. بعضیا سر سالشون ممکنه به هر حال همین سال طبیعی باشه، از فروردین مثلا سر سالشون باشه. بعضی تاجرها مثلا ممکنه که وقتی سالی داشته باشن در از اونجا به هر حال احتساب کسب شده که شروع کرده از همون وقت. اما به هر حال اولیاء الهی سر سالشون همین ماه رمضان هست. سال اونها متفاوت هست با سالهای دیگر. سال اونها سالیست که اینها شروع میکنن مراقبت از نفس رو در طول یک سال بکشن، حواسشون باشد که در طول سال چی کسب کردن، چگونه عمل میکنن و سر سال خودشون به حساب بکشن. سر سال سلوکی اولیاء الهی ماه رمضان هست در واقع. در شروع بندگی در این ماه هست که در ادامه داده بشن، تمرین بندگی در این یک ماه هست که انشاءالله خداوند توفیق روزه واقعی رو به اون بده، روزه حقیقی. یعنی یک روزه عوام هست که خب همه میگیرن دیگه، برحال لب فرومند از طعام، از شراب، خلاصه از غذاها و اینها. اما روزه خواص این که برحال چشم روزه است، شاید که زبان روزه است، گوش روزه است، دست روزه است، اینا رو توجه بهش دارن. نمیدونم به هر حال انشالله که همه ما اینطور بوده باشیم، در این ماه تمرین کرده باشیم که چشممون روزه باشه و گوشمون روزه باشه دیگه. به هر حال اینطور نباشد که افطار معنوی کرده باشیم با غیبتی، شاید که با زبانمون، به خصوص تو این هرز زبانی هایی که متصوان امروزه هست، این فضاهای مجازی، این چیزایی که تهمت ها، نسبت ها، اخبار جعلی همطور که میاد و راحت هم با یک اشاره نوک انگوش کلیک میکنه، ما میفرستیم برای یک گروهی که چند هزار نفر ممکن در اون گروه باشن. بعد همین امروز، حالا من دیگه نمیتونم مثال نمیخوام بزنم به صورت خاص، اما دیدم که دیروز یک نسبتی رو کسی داد به کسی که او درباره برخی از بزرگان یک حرف عجیبی غیر قابل باوری رو زده و برپخش شد در فضای مجازی. امروز دیدم که اون آقا کاملا تکذیب کرده، اصلا من چنین چیزی نگفتم و اقدام حقوقی کردم در ارتباط با این مسئله. خب اصلا ما چه کار داریم که وقتی که اون آقا این حرف رو زد و این نسبت رو داد پخشش بکنیم؟ چون چیز قطعی نیست، ما چه میدونیم؟ ما که خبر نداریم. ممکنه گفته باشه، ممکنه گفته نباشه، خودشون میدونن. اما اینکه من عامل نشر سخن این کسی باشم که یک نسبتی رو داده، نسبت ثابت نشده، خیلی راحت باری از گناهان رو بر دوشمون میاریم بی توجه نسبت به اینکه حالا فرض کن چیزی در فلان سایت اومد، در فلان گروه اومد، مثلا این دلیل مثلا صدقش میشه با توجه به این همه فضای کذبی که وجود داره. یه وقتی من میدیدم در روایات قرب ظهور که رسول خدا صلی الله علیه و آله آخر الزمان رو توصیف میکنه برای سلمان و هر بخشی رو که حضرت بیان میکنه، سلمان با تعجب میگه ایکون ذالک یا رسول الله، پیامبر فاصله بده، ای والذی نفسی بیده، بله قسم به اون کسی که جانم در دست اوست اینطور خواهد شد. و یکی از اونها کثرت کذب، شیوع کذب بود. خب سالها قبل روایت رو میدیدیم کذب که همیشه بوده، مثلا چطور میشه که مثلا آخر زمان کذب زیاد میشه؟ اما وقتی که این فضای مجازی این چنین شده، خیلی راحت این دروغ‌ها منتشر میشود، انسان میفهمه که بله مقصود حضرت چه بسا یه به احتمال یقین همین بوده. این فضایی که راحت کذب ها منتقل میشه و منتشر میشه و خیلی بعد اینکه کشی که نفس رو بکشون این چیز هست. بله، یعنی توجه داشته باشیم که راحت کلیک نکنیم، راحت نفرستیم، راحت نگیم،
راحت باور نکنیم،
و آخرین نکته تو این قسمت الان همین هست که همین جریانی که در نسبت میدن تو همین اواخر نسبت به یکی از بزرگان حالا مسئله کرد، این هم مصداقی از همین مسئله هست. یک بعض دوستان من گفتم که اگر نبود در قرآن، مگر همین آیه، همین جمله اگر نبود کافود برای اینکه ما مسیر رو بشناسیم، و اگر خداوند متعال مؤاخذه نکند ما رو، مگر به همین آیه کافیست برای اینکه خیلی عذاب بشن. و اون اینکه لا تقف ما لیس لک بهی علم، ولا تقف ما لیس لک بهی علم، تبعیت نکن از اون چه که علم بهش نداره، بها بهش نده، حسابش باز نکن. علم، علم یعنی یقین، بر اساس یقین انسان حرکت، بنا رو بگذار بر اساس علم حرکت بکنه. وقتی علم حاصل نشد، یقین حاصل نشد، دیگه 100% برامون قطعی نشد، چیزی رو باور نکنیم، چیزی رو نقل نکنیم، شاید که منتشر نکنیم امثال اینها. به همین عمل بکنیم به هر حال انشاءالله اهل فلاح هستیم. اما اگر نه، بر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تبلغون، گمان و اینها به هر حال فایده نداره و قیامت از ما بازخواست خواهند کرد که چرا پای کار تو، سخن تو، رفتار تو، عقیدت امثال اینها بر اساس گمان و ظن و امثال اینها بنا کردی.
بلکه ان بعض الظن اف دیگه، اون که دیگه اصلا
که وقتی ظنی که آشکار میشه، اظهار میشه، اینو بر گناه قطعا.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم جناب دکتر شبباری. واقعا خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید حواسمون باشه. من خود حقیر رو عرض میکنم، حالا دیگران انشالله مراقبه خواهند کرد، شما بینندگان عزیز و ارجمند. بالاخره فضا مسموم میشود گاهی علیه، متاسفانه علیه دین و مکتب و مذهب و خیلی بالاتر از اشخاص، و اگر مراقبه نکنیم، اگر حواسمون جمع نباشه، آنجا بعد میبینیم وقتی برزخ که آمد فرمودن جناب استاد پرده ها کنار رفت، اون وقت میبینیم که چه خسارتی واقعا متوجه همه ما شده. خب یک توقف داشته باشیم و انشالله بر میگردیم پیرامون وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بحث رو ادامه خواهیم داد.
اسد الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 همه عمرم شکر حق گویم که خدا گلم رو با عشق سرشته، زندگی بی تو چون جهنم شد ولی با عشق تو بهتر از بهشته، سینه من رو اگه بشکافن میبینن رو قلب من علی نوشته، عالی علا علی علی بر همه مولا، علی علی لا فتا الا علی 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 علا علی علی بر همه مولا، علی علی لا فتا الا علی 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 اسد الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 حضرت زهرا انتخابم کرد که شدم غلام بچه های حیدر، خدا میدونه آرزو دارم بشه جون من یه روز فدای حیدر، وقتی که مردم تابوت من رو ببرن به ایوونه تلای حیدر، شاف محشر علی علی سایه کوثر، علی علی جان پیامبر، علی 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 شاف محشر علی علی ساقی کوثر، علی علی جان پیامبر، علی 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 اسد الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 یا علی حبك يا علي دربك رزق من الله ومحبتك شرفتني نظرة عيونك سيد العمر هي نظرة وبيها انت دللتني نار من بعدك تدري يا حيدر جنتي قربك لو انك خيرتني خير كلامي علي علي أنت غرامي علي علي فيك هيامي علي 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 خير كلامي علي علي أنت غرامي علي علي فيك هيامي علي 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 علي
اسد الله حيدر 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 ولي الله حيدر 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 ولي الله حيدر 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 حيدر.
بینندگان عزیز و ارجمند، بیننده ضیافت آسمانی هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف و در آستانه شب 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن مولامون مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری هستیم و میخوایم این بخش رو اختصاص بدیم به وقایعی که منجر شد به این رخداد تأسف‌بار، این رخدادی که متأسفانه بشریت در حقیقت داغدار شد، از وجود نازنین امیرالمومنین بی بهره شد، همان وقت هم قدر امیرالمومنین رو ندانستند و متأسفانه زمین و زمان خالی شد از وجود مقدس امیرالمومنین. خب آقای دکتر جباری بفرمایید که چه شد رسیدیم به این مرحله که امیرالمؤمنین اینقدر مورد توصیه پیامبر، جانب نبی، نفس رسول الله و امام عدالت به جایی برسد که افرادی بیایند خارجی به عنوان خوارج حضرت رو به شهادت برسانند، یه عده هم نواسب بودن، اصلا همه علیه ایشان آماده شده بودن. عجیب بود این فضا.
بله، واقعا جای شگفتی داره و جای تأسف داره که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بعد سالها میزیستن، این برکات وجودی اون حضرت متوجه میشد نسبت به بشریت و اون نقشی که خداوند متعال در نظر گرفته بود برای ائمه اطهار علیهم السلام بعد از پیامبر اکرم، این رو سالها امیرالمؤمنین بعد در قید حیات می بود ایفا می کرد که حالا انشالله در آینده نظام هستی در بحث رجعت و اینها بشریت تجربه خواهند کرد در اون کره بازگشت امیرالمؤمنین. ما عقیدمون در این هست که مسئله رجعت وقتی که رخ بدهد بر اساسمون بعده قرآن ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خدا به این عبادی الصالحون که مصداق اتمش و ازش اهل بیت علیهم السلام هستن زمین رو به ارث خواهد داد خداوند متعال به بندگان صالح و تو به قیامت منجر میشه. حال در رجعت خوشا به حال اونهایی که تجربه میکنن حاکمیت امیرالمؤمن رو در اون دوره. اما به هر حال برای ما جای بسیار تأسف دارد که جهالت ها، کینه ورزی ها، رذالت ها، رذالت های نفسانی، اینها موجب شد که به هر حال هی سنگ اندازی بشه مقابل ایفای نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه. 25 سال که متاسفانه جریان خلافت به سوی دیگری رفت و مردم چیز دیگری رو خو گرفتن، تجربه کردن، با بدعت ها خو گرفتن و در اون 4 سال اندی هم که اومدن بر حال با اصرار با حضرت بیعت کردن، اما بیعت کنندگان کسانی نبودن که شناخت و معرفت لازم رو نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته باشن، که سر مسئله در همین بود. یعنی اینها که بیعت کردن شیعیان اعتقادی امیرالمؤمنین نبودن مگر اندکی، مثل عمار، مثل مالک، مثل حالا ابن عباس، مثل سعدی ابن حاتم و امثال اینها اندکی بوده. اینا با درجات دارن، با بالا و پایین دارن، یعنی طور نیست که همشون سلمان باشن. حالا سلمان درک نکرد اون زمان خلافت حضرت را، اما به اصطلاح اون عقیده سلمان، عقیده ابوذر، مقداد، اینها عمار فقط مانده بود در این دوره. اون سر مسئله در انجاز اونهایی که بیعت کردن با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از قتل عثمان با عنوان یک زعیم سیاسی عادل، در واقع زعیم سیاسی، دل زده شده بودن از رفتار،
ناراضی بودن
از رفتار خلاف عدالت عثمان، خصوص در اون نیمه دوم دوره خلافتش از اون 12 سال که خلاف سمت بنی امیه و برها داد به این اون همطور حیف و میل بیت المال و رفتارهای نادرست و تبعید امثال ابوذر و معترضان اونطور برخورد کردن و اینها رضا کار رسید به قتل عثمان، آمدن در خانه امیرالمؤمنین به عنوان کسی که براشون نماد عدالت بود، اما این فضای سیاسی اجتماعی اعتقادی فرهنگی این 25 سال چنین نبود که به مردم چهره امیرالمؤمنین رو شناسانده باشد که این همون امامی است که پیامبر او رو نصب کرده، معرفی کرده به عنوان امام مفترض و طاعه، امام معصوم، امامی که به امر الهی باید بیاد مبین دین باشد. چنین نبود. چون چنین نبود لذا خب در این فقرات همدار حوادثی که یکی یکی پیش آمد نشون دادن بواطن خودشون رو، و الا خب شما در برها جنگ صفین، پایان جنگ صفین، خوارجی که پدید آمدند که خب شهادت حضرت هم نهایتا به واسطه اینها انجام گرفت، و اعتراضاتی که امیرالمؤمنین کردن، در اینها یه نفر شیعه اعتقادی نمیابیم،
نیست دیگه. بله،
مثل مالکی که سمعن و طاعتن نزدیک خیمه معاویه است، اما همین که ندا میرسه که علی میگه برگرد، چشم بر میگرده، به روی حضرت نمیایستن، اعتراض نمی کنن. و اینها کسان بودن که آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن با عنوان یک زعیم سیاسی عادل، در این حالی که رفتارهای خلافای پیشین غیر از عثمان رو هم قبول داشتن، مقدس می شمردن، بدعتهاشون درشون نهادینه شده بود. و اصحاب خاص امیرالمؤمنین اونها بودن که با این بدعتها می جنگیدن. به دو شاید که خطبه اشاره می کنم. یک خطبه، خطبه معروف بدعت هاست که در جلد هشتم کتاب شریف کافی، در روزه کافی آمده، روایت 21 هست. این خطبه در نهج البلاغه نیست، اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از آمدن به کوفه، چون بعد از جنگ جمل دیگه حضرت به مدینه برنگشتن، تشهدن به کوفه به جهت اینکه عراق رو بعد حفظ میکردن به دست معاویه نیفته و امکانات در عراق بود، و ان الاموال و الرجال بالعراق به تعبیر خود حضرت، و تشهدن به کوفه. اونجا خب مواجه شدن با اینکه مردم خو گرفتن به این بدعت‌های گوناگونی که به خصوص توسط خلیفه دوم شکل گرفته و سالها باش خوگه. از جمله در اون اولین رمضانی که حضرت در کوفه رجبش وارد شدن، شعبان گذشت، رمضان رسید، مردم اومدن گفتن برای ما امام جماعتی تعیین کنید که میخوایم نماز تراویح رو شعبان. خب حضرت که بنا نبود که با منکر، با بدعت همراهی بکنه، زیر بار نرفتن، فهمیدن امر منکر، امر بدعتی است آمده،
فرمان به جماعت خواندن،
به جماعت نماز مستحبی، که عمر متاسفانه این رو بدعت کرد. و جالبه که در همون روایتی که در متون عامه هم هست این روایت، که عمر در شبی از شبهای ماه رمضان آمد به مسجد و دید مردم جدا جدا در نماز مستحبه شبهای رمضان میخوانند، خب باستید با هم یک امام جماعتی هم تعیین میکنم جماعت بخونید. فرداش آمد دید چه بچه های خوبی همه واسدن به جماعت و تبعیت کردن، و گفت نعمل بدعهاده یا نعمت البدعهاده، خوب بدعته، خودش تصریح به بدعت بودن داره. و امیرالمؤمنین که مخالفت کرد، فریاد وا عمره، وا سنت ها عمره بلند شد. در این خطبه امیرالمؤمنین نزدیک 28 از این بدعت ها رو برمی شماره، بعد مثال میزنه که اگر من با اینها مقابله بکنم، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، من اگر با اینها مقابله کنم سپاه هم از گردن پراکنده می شوند، تنها میمانم من قلیل من شیعتی، با کمی و اون شیعیان قلیل من که عرف و فرلا طاعتی میدونن که واجب است اطاعت از من، قلیل هستن، عمدتا هستن که با اساس اون فضا خو گرفتند و آمدن جلو. و بعد مثال میزنه حضرت به همین بحث صلات تراویح که خواستم اینها رو منعشون بکنم، فریاد و عمراهشون بلند شد. این یک خطبه هست که عرض کردم، خطبه در کتاب شریف کافی جلد هشتم روایت 21 هست، خطبه بدعت هاست که اصلش هم سلیم ابن قیس نقل کرده، مرحوم کلینی از سلیم نقل میکنه. یه خطبه هم مربوط به ارشاد که اواخر عمر امیرالمؤمنین، و به تعبیری اصلا خطبه آخرین خطبه میتوان گفت، چون که از این خطبه استفاده میشه، خطبه 182 نهج البلاغه است که اونجا حضرت خب مقدمات داره نکاتی رو مطرح میکنه تا میاد به اواخر خطبه خیلی جان سوزه و اونجا هم باز اشاره به هم بحث بدعت ها میکنه و باز اینم خیلی کمک میکنه به ما این فرازهای در حال آخر خطبه به این توصیفی که راوی نقل میکند از اینکه چطور بودیم فضا که امیرالمؤمنین با چه خون دلی از این دنیا رفتن با چه خون دلی و اطاعت مردم چگونه بود از امیرالمؤمنین. اواخر خطبه است که ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ، ای مردم من اون چه که لازم به تو گفتم دیگه چی بگم به شما، مواعظ رو پخش کردم گفتم، التی معذبها الانبیاء الامم، موعظه هایی که انبیاء امتهاشون رو با اون موعظه ها موعظه کردن، و ادیت الیکم ما عدت الاوصیا، همینطور اوصیا انبیاء اون چه که رسندن به مردم من گفتم به شما، الی من بعدهم، و ادبتکم بصوتی، با شلاقم یعنی با شلاق سخن شما رو ادب کردم، اما فلم تستقیمو، شما پایدار نبودید در این مسیر، و حدوتکم بالزواجر، نهیتون کردم، فلم تستوثقو لله انتم اتتوقعون اماما غیری، دیگه غیر از من میخوایی
دیگه بهتر از من
بهتر کی آخه کی دیگه غیر از من اتتوقعون، خیلی جانسوز اینجا
الله اکبر،
اتتوقعون اماما غیری که یتا بکم الطریق، شما تو مسیر بیاره توصیه های پیامبر راجع به من که شنیدید، و یرشدکم السبیل، الا انها قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا و اقبل منها ما کان مدبر، دنیا داره میگذره اونجا که به هر حال آمدن بود از دنیا گذشت و آینده هم داره پیش میاد، و از معطر حال عباد الله وقت رفتن داره میرسه، الاخیار عرض کنم که با او قلیل بندگان خود عباد الله الاخیار، و با او قلیل من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخره لا یفنا، تا میاد به اینجا حضرت یاد میکنه از یاران شهیدش، اونهایی که شیعیان راستین حضرت بودند و رفتن، ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم، اینها به هر حال زیان ندیدند دوستان ما که خونشون ریخته شد، و هم به صفین در صفین، ان لا یکونوا الیوم، این که امروز نیستن زنده، احیاء زنده نیستن، که یسیغون الغصص، قصه ها رو جرعه جرعه مثل من علی بنوشن، و یشربون الرمق، قد والله لقل الله فوفاهم اجورهم، به ملاقات خدا رفتن، خداوند هم اجر اینها رو عطا کرد، و احلهم دار الامن بعد خوفهم، به اون مکان امن ها رو رسون، این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجا هم برادران من که اینها در مسیر حرکت میکردن، و مضاو علی الحق، تابع حق بودن، این عمار و این ابن تیهان و این ذو شهادتین، کجا اینها، یک یک اینها رو شما شیعان اعتقادی حضرت بودن، و این نظراؤهم، شبیه اینها کجا هستن، من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، اونها که برای مرگ با هم پیمان بستن تا شهادت رفتن، و ابرد بر رؤوسهم الی الفجره، سرهای اینها رو بردن برای فاجران، ابرد بر رؤوسهم الی الفجره، می راوی میگه ثم ضرب بیده علی لحیته الشریف، حضرت دست به محاسن شریفشون گرفتن، فاطال البکا، زیاد گریست، شدید گریستن در حال خود به حضرت رسید، به اینجا نتوند خودشو
در ملع آم امیرالمومنین گریه کنند،
بله چه
خیلی درد
داشت بر حضرت، چه دردی تعبیر حضرت که فرمود که قصه ها رو جرعه جرعه بنوشن، راه این چنین لبریز میشه، بعد فرمود که اوه علاق آه بر برادرانم که چه کردن، این حرف در اینجاست که سیره این شهدایی مثل عمار اینها رو حضرت بیان میکنه که جا داره ما امروزه توجه بکنیم به این سیره که حضرت اینو میپسنده اینو میخواد، فرمود آه بر برادران اخوانی، تعبیر اخوانی که برای اینجا توجه الذین تلو القرآن، قرآن رو اهل تلاوت قرآن بودن، که همینجا به خودم میگم، به کسانی مثل خودم که باید خیلی بیش از اینها ما توجه به قرآن داشته باشیم، به قرائت قرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، هم تو افلا یتدبرون القرآن، هم به قرائت هم تدبر. این ماه رمضان باید تمرین باشه دیگه، از شد سال سلوکی اولیاء الهی شروع در واقع تمرینه. بعد ماه رمضان نباید قرائت قرآن ما منقطع کم بشه، بلکه بیشتر باید بشه. چون تمرین کردیم برای اینکه بیشتر بشه، در دل شب قرآن بخونیم، صبح بخونیم، در طول روز از کمترین فرصت استفاده کنیم، کمی بازی با این گوشی ها رو بذاریم کنار، به قرآن بپردازیم، یا تو گوشی بریم سراغ اون، خیلی وقت قرآن توی گوشی هستی، بریم سراغ قرآن و مفاتیحش. بله، تلو القرآن فاحکموه، و به سمت تلاوت قرآن رفتند، و تدبر الفرض فاقاموه، تدبر کردن در اون چه که واجب هست بر اونها، اونا اقامه کردن. احیو سنه، دنبال سنت بودن، و اماتو البدعه، بدعت ستیز بودن، بدعت گریز بودن، نه مثل شماهایی که در واقع اینها دنبال صلات تراویح و فلان امثال اینها. ببینید که سنت چیه، نه چیزی که به اسم سنت در واقع بدعت به شما تحمیل کردن. دعو للجهاد فعجابو، دعوت شدن برای جهاد، اجابت کردن. و وثقو بالقائد فتبعوه، به قائدی مثل علی اعتماد کردن. وقتی قائد راستینی بر مسیر حقی باشه، باید بهش اعتماد کرد، باید تبعیت کرد، باید حرکت کرد. و امروزه شما در طول تاریخ ما واقعا سراغ داریم که یک فقیهی، یک انسان عادلی فقیهی در رأس قرار بگیره، بعد افراد نمک نشناسی بیان امروزه در حال هر از گاهی هر چی مطرح کنن، شعاری بدن امثال اینها، و خون به دل قائد بکنن. در حال قائدی وقت مثل امیرالمؤمنین شخصیت معصومی، وقت کسی که تبعیت، انسان میبینه تبعیت از اون وجودات معصوم داره میکنه. ثم نادا به اعلی صوته، بعد میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صدای بلند ندا دادن، الجهاد الجهاد عباد الله، دعوت به جهاد کردن بندگان خدا به سمت جهاد. الا و انی معسکرون فی یومی هذا، من امروز اردوگاه رو مهیا میکنم، یک سپاهی رو فراهم میکنم. فمن اراد الرواح الی الله فلیخرج، هر کس بخواد به سمت خدا بره خارج بشه. خب میدانیم بعد از جریان نهروان در سال 38 هجری،
بله،
از تبعات به هر حال جنگ صفین بود که خوارج متأسفانه پدیدشون
پدید
آمدند، و بله، و حضرت هر چه کرد نصیحت کرد اینها برگردن، و خب بخش معظم میشن برگشتن، اما اونها که هزار اندی که ماندن، حضرت دیگه ناچار شد این چشم به فتنه رو کور بکند، و به هر حال کسانی که پیشانی جهال پیشانی پینه بسته اینها رو شمشیر بکشه، و بله مثل امیرالمومنین خیلی سخت بود این کار، اما به هر حال چاره‌ای نبود. و بعد از جریان خوارج مسئله غارات معاویه پیش اومد، ناامنی هایی که معاویه در سال ادامه سال 38 در سال 39 بحث غارتگری ها، ایجاد ناامنی ها در فضای مختلف، و رسید البته امیرالمؤمنین بعد از جریان نهروان میخواست حرکت کنه به سمت شام مجددا، که امثال اشعث منافق نگذاشتن. گفتن یا امیرالمومنین فعلا خسته ایم، فعلا بریم به استراحت بکنیم، بریم به شهر و دیارمون سر بزنیم. و همون شد که یک سال اندی معطل شد. حالا این آخرین خطبه حضرت، حضرت ما دوباره اردوگاه رو فراهم بکنن، حرکت کنن به سمت شام، اون فتنه اصلی معاویه رو باش مقابله کنن. و از شاید که اینطور فرمود، بد داره که نوف که راوی این خطبه است میگه و عقد للحسین فی عشرت آلاف، ابا عبدالله رو فرمانده کردن که 10,000 نیرو تحت نظر ایشون باشن. قیس ابن سعد هم با 10,000 تا، ابی ایوب انصاری 10,000 تا، و همینطور چند گروه دیگر. و هوا یرید رجعت الی صفین، حضرت خواست برگرده به صفین که مقابله با معاویه بکند. فما دارت الجمعه تو حتی ضربه الملعون ابن ملجم، لعنه الله، به جمعه نرسید که نشد که ابن ملجم ضربت رو زد. و بعد میگه فتراجعت، همین مخواستم، فتراجعت العساکر فکنا که اغنام فقدت رائیها، مثل گوسفندانی که چوپانشون رو گم کردن. تختت فهد ذعاب من کل مکان، که گرکه از هر سو حمله میارن. یک چنین در حال فضایی متاسفانه فراهم کردن برای انتهای عمر امیرالمؤمنین. و مثل امشبی وقتی که اون حضرت ضربت خورد فزت و رب الکعبه، حضرت در واقع به تعبیر از این قصه ها راحت شد. اما خب از اون طرف قصه در دلش هست که این فضا داره منتقل میشه برای فرزندش امام حسن علیه السلام، وصیش که او وارث در واقع این فضای قبارآلود و غمباریست که بر حال تاسفانه دشمن رو فراهم شد.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکر. گفت که دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست، از تو برید و غیر تو را خواست یا علی. ظاهرا اصلا اون دنیا این ظرفیت رو نداشت، این زمانه ظاهرا زمانه امیرالمومنین نبود. به فرمایش جناب علی باید رجعت صورت بگیره تا ما بفهمیم قدر و منزلت امیرالمومنین رو.
ان شاء الله نصیب ما هم بشه درک اون زمان ان شاء الله.
یا الله ان شاء الله رب العالمین. به حق این اوقات خوش، این غروب جمعه، این ساعات استجابت دعا در آستانه شب قدر اول، ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری. التماس دعا داریم از جناب عالی و همچنین از بینندگان عزیز و ارجمند، التماس دعای فرج و دعای خیر داریم در رأس همه ادعیه. دعای سلامتی و فرج موفور و سرور مولامون انشاءالله فراموش نخواهد شد در این اوقات استجابت دعا. و عرض پایانی ما هم همیشه همین هست که الهی به علیین، الهی به علیین، الهی به علیین، عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.